بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين کلام در اینه که قرآن مجید در سوره هجر آیه 87 سوره مبارکه حمد رو ترکیبی از 7 آیه میدانه. بین مفسرین و اهل روایت یه بحث طولانی در گرفته که آیا بسم الله جزء سوره است؟ با توجه به این که 7 آیه است، اگه جزء سوره باشه ثمره فقهیش اینه که تو نماز واجب خونده بشه، اگر جزء سوره نیست خب ثمره فقهیش اینه که نیازی نی در نماز خونده بشه. این دعوا از کجا ناشی شده؟ من لازمه که کل دعواهای در معارف الهیه و در مسائل فقهیه و اصولیه رو براتون عرض بکنم که منشأ این دعوا و نزاع و اختلافات هم در معارف هم در فقه هم در اصول چی بوده. در حاله روزگار اول اسلام، یعنی 3 قرن تقریبا، 3 خطر بسیار بزرگ متوجه دین خدا شد. هر 3 خطر هم از ناحیه تقریبا بنی امیه و بنی عباس متوجه دین شد، که البته زمینه‌های ظهور 2 خطرش رو نسبت به فقه و نسبت به اصول تقریبا یاران سقیفه بنی ساعده به وجود آوردن. کم و بیش خطر اول که خطر تحریف در مسائل فقهی بود، تعطیل و تحریف از اونجا شروع شد، چه در واجبات چه در مستحبات. البته اون وقت هنوز چیزی به نام اصول تدوین نشده بود. خطر تعطیل مثل تعطیل طواف نساء، مثل تعطیل ازدواج موقت، مثل تعطیل حی علی خیر العمل، مثل تعطیل خمس. این یه چهره خطر، و چهره دوم هم خطر تحریف بود. البته در خطر تحریف احدی سراغ الفاظ قرآن مجید نرفت، چون در تحریف به روی ظاهر قرآن به کل بسته بود. یعنی در میان امت کسانی بودند مثل امیرالمؤمنین و یارانش و در خود اونها که در مقابل تحریف ظاهری قد علم بکنن و واقعا بایستن و نگذارن این خطر متوجه کتاب خدا بشه. یقینا کتاب خدا از این تحریف در امان بود، نه از قرآن کم شد نه به قرآن اضافه شد. یعنی چنین تحریفی در قرآن مجید اتفاق نیفتاد که آیاتی رو از قرآن کم بکنن و بردارن یا آیاتی رو به قرآن اضافه بکنن، چون ظاهراً بعد مرگ پیغمبر حدود 700 حافظ قرآن هم در امت بودن که خیلی مورد توجه بودن، یه تعدادیشون هم در جنگ کشته شدن که البته قرآن رو نوشته بودن، حالا روی صفحاتی که اون زمان مرسوم بود. با توجه به این آیه شریفه انا علینا جمعه و قرآنه که با استناد به این آیه و دلایل دیگه که در جای خودش بحث شده، حالا در این زمینه یک کتاب خیلی خوب 50-60 سال پیش نوشته شد به نام تاریخ القرآن، مال ابو عبدالله زنجانی که زمان خودش واقعا جایگاه مهمی رو داشت. و بعد هم کتابای دیگه در زمینه قرآن نوشته شد. البته از قدیم هم سراغ این حرف رفتن، خود وجود مبارک صدوق که به شدت هم اخباری مسلک بود، البته نه به شکل اخباری های زمان ملا امین استرآبادی به بعد که در رسائل خوندین، اون وقت مکتب اخباریگری یه مکتب دیگه بود، خیلی مکتب زیان آوری نبود، غیر زمان مرحوم امین استرآبادی به بعد بود. اون زمان خوب نزدیک به احمد بودن، یه مقدار تعدیل در برنامه بود. ایشون یه کتابی دارن به نام اعتقادات، مختصره ولی کتاب مهمی، اونجا می نویسن که اعتقاد ما شیعه اینه این قرآنی که بین الدفتین، بین دو جلد و الان در دسترس همه مسلموناست، همان قرآن زمان پیغمبر بی کم و زیاد. البته دیگران هم این معنا رو اظهار کردن، خیال و راحت کردن که هیچ تحریفی در ظاهر قرآن به وقوع نپیوست. اما در معانی قرآن چرا؟ اومدن معانی رو یحرفون الکلمه عن مواضعه، خیلی جنایت در این زمینه شد. از عصر سقیفه اوجش هم زمان بنی امیه بود و بنی عباس. این یه خطر سنگین بود که متوجه معانی قرآن شد، متوجه معانی روایات شد و کنار این جنایت و خطر کارخانه روایت سازی هم شدیداً به کار افتاد که دیگه حق رو با باطل خیلی قاطی کردن. حالا نمونه های تحریف در معنا که خیلی هم خطرزا شد زیاده. یکیش همین روایت پیغمبر اکرمی که سنی و شیعه نقل کردن، صادرم شده از ایشون به عمار، اخدی رسیدن و تعریف عمارو کردن، فرمودن عمار رو فئه بابیه میکشه. وقتی عمار کشته شد ولوله شدیدی در ارتش معاویه پیدا شد که بله ما فئه بابیه هستیم، پس ما اهل دوزخیم. و نزدیک بود شیرازه کار علیه معاویه از هم بپاشه که استخدام شده های برای تحریف این جور به ملت القا کردن فئه باقیه، اونایی هم که عمارو اووردن به کشتن دادن و قشنگم به باور مردم دادن و معنای روایتو بر ضد امیرالمؤمنین و اهل ایمان تونستن برگردونن و جلوی شکست معاویه رو بگیرن. در آیات قرآن هم اینجور در معانی تحریف ایجاد کردن که کار به جایی رسید که شما در مهمترین کتاباشون حتی صحاح سته ملاحظه میکنید که آیاتی از قبیل ید الله فوق ایدیهم یا جا الرب و کبل ملک و صفن صفا رو از نظر معنا تحریف کردن و به جسمیت خدا قائل شدن. تو روایات ساختگی هم برای احکام خیلی روایات ساختگی آوردن که پیکره خیلی از احکامو به هم ریختن، مثل نماز میتو که 5 تکبیر داره، کردن 4 تکبیره. مسئله وضوی به این با عظمتی که دیگه عرب حالیش غسل با مسح فرق میکنه، اومدن در معنای مسح هم ایجاد تحریف کردن. دیدید که سنی ها وضو میگیرن برای مسح سر سر و گردنشونو میشورن، برای مسح پام پاشونو تا موچ میگیرن، گاهی تا زانو زیر شیر، و به جای مسح غسل میکنن. خطرات عجیبی در این زمینه ایجاد شد. من یه وقتی کتاب اتقان سیوطی رو مطالعه میکردم، 2 جلده، که درباره قرآن مجیدم هست، نزدیک 1000 صفحه هست. ببینید چی کار کردن. یه فصلی در اتقان سیوطی هست، خیلی کتاب معروفیه، تحت این عنوان الآیات النازلت علی رأی عمر. داستانش هم اینه که سیوطی جلال الدین که خودش هم تفسیر قرآن داره، میگه که میومدن پیش پیغمبر اکرم، سوالی میکردن، حالا یا در زمینه احکام یا در زمینه مکاسب یا در زمینه اخلاق یا در زمینه خانوادگی. پیغمبر اکرم از جواب دادن معطل میشدن. بعد در جا عمر برمیگشت به پیغمبر میگفت یا رسول الله، اگر ما جواب این سوالو اینجور بدیم حل میشه، در جا جبرئیل نازل میشد یا آیه بنابر رأی عمر میآورد و به پیغمبر راهنمایی میکرد که باریکالله عمر خیلی خوب جواب داد و ما هم جواب عمر رو پسندیدیم بر وفق رأی عمر، این آیه رو نازل کردیم. یعنی در کتاباشون عمر رو عاقل‌تر و عالم‌تر از رسول خدا معرفی کردن. البته این مال زمان خود عمر نیست، اینا مال زمان بنی امیه است. یا روایت انا مدینت العلم و علی باباها، بعد میگه ابوبکر دیوارها و عمر سطحها و نمیدونم عثمان سقفها. این تحریفها رو هم ایجاد کردن. شما اگه بخواید بدونید در زمینه تحریف اصل احکام و تحریف معانی چه جنایتی شده، این دو خطر، هم حدیث سازی هم تحریف احکام و معانی، به این دو سه کتاب اگر مراجعه کنید خیلی سودمنده. یکی الاخبار و دخیله که دو جلد، متاسفانه بعضی از این احادیث ساختگی و به خصوص بخش اسرائیلیاتش وارد کتابای ما هم شده. حالا اونایی که شیعه بودن و نوشتن حتما آدم های خوشبینی بودن به این قال رسول الله ها، قال صادق ها و یه مقدار مسائل اسرائیلیات وارد تفاسیر ما و تواریخ ما شده، اما خوشبختانه خطرهای مربوط به اصل احکام چون نزدیک سه قرن امیر المؤمنین تا امام عسکری بین مردم بودن و اینا شاگردای شایسته‌ای داشتن، جلوی تحریف احکام و معانی آیات رو گرفتن. یعنی یه دین پاک صاف و به قول امام یه اسلام نابی با کمک اهل بیت و شهادت شهیدان این مدرسه و زحمات عالمان این مدرسه به دست ما رسید که بالاخره صراط مستقیم رو نذاشتن گم بشه. یکی به کتاب الاخبار و دخیله مرحوم عاشق منطقی شوشتری صاحب قاموس که 13 جلد قاموس الرجال مراجعه کنید، به القدیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه اونجا دریاوار احادیث ساختگی رو ایشون مورد بحث قرار دادن، به سیری در صحیحین مرحوم علامه عسگری و به خصوص معالم المدرستینشون که بسیار کتاب استواری مراجعه بکنید که ایشون مدرسه اهل بیت و مدرسه خلفا رو تقریبا با همدیگه میزونگیری کرده، اونجا میبینید چه جنایاتی به اسلام شده، و کتاب نقش ائمه در احیاء دین. اینا چون کتابای اعتقادیه به نظر من ما طلبه ها واجبه که مسلحه به مطالب این کتاب ها بشیم. این دو خطر، خطر حدیث سازی به خصوص احادیث ساختگی بیشتر رفت تو باب مدح و ذم که اینا در هر صورت مخالفان اهل بیت و علیه اهل بیت علم کردن، این دو خطر از طریق سقیفه زمینه شروع شد و در زمان بنی امیه تبدیل به یه درخت قوی شد. هر دو خطر بنی عباس هم تقریبا تا بعد از غیبت صغرا این درخت و این شجره خبیثه رو شدید آبیاری کردن. و اما خطر سوم، اوائل حکومت بنی عباس و اواخر حکومت بنی امیه، کتابهای خارجی که اون زمان مهمترینش کتابای یونان و هند و اسکندریه بود، تقریبا بار علمی بشری فوق‌العاده سنگین بود. این کتابها هم تحت عنوان عرفان هم تحت عنوان فلسفه، که البته رشته های زیادی هم داشت این فلسفه، طب جزء رشته بود، موسیقی جزء این رشته بود، طبیعیات جزء این رشته بود، بخش معارفش هم که خب مسئله توحید و بحث صفات و بحث وجود و بحث ماهیت و در بخش طبیعیاتش بحث هیئت بطلمیوسی با قدرت تمام، اینا به تدریج با پول بنی امیه اواخر حکومتشون و با هزینه سنگین بنی عباس شروع شد به ترجمه شدن، وارد بغداد مرکز حکومت شد، از اونجا به شهرهای دیگه اساتید این فنون اولا خیلی پول بهشون رسید، بعدم خیلی بهای شخصیتی بهشون دادن و تقریبا بنایی رو در مقابل بنای مدرسه اهل بیت برپا کردن با پول فراوان و با هزینه شخصیتی کردن برای کسانی که دنبال این علوم باشن. دیگه فیلسوف اون زمان مثل کندی، مثل ابونصر فارابی، تو شیعه مثل ابن سینا، مثل چهره‌های معجزه آسا پیدا کردن. اصل مطلبم برای این بود که مکتب اهل بیت ضعیف بشه، چون به اونا نمیذاشتن پول برسه، خمس و سهم هم که تعطیل کرده بودن، ائمه هم در مضیقه مالی بودن، همین که شدید اینا رو خورد کرده بودن از نظر شخصیتی، تا جایی که امام چهارم میفرماید مدینه تا مکه دو طرف جاده هر چی ده و بخش و محل جمعیت حضرت میفرماین 20 نفر پیدا نمی کنین که ما رو دوست داشته باشه. یعنی ببینید خطر رو تا کجا کشیدن. حالا بچه شیعه ها میخواستن برن کلاس های ائمه، اولا خیلی محدود بود، ترس حاکم بود، میگرفتن، زندان میکردن، میکشتن، خود ائمه رو زندان میکردن، تبعید میکردن. باید به عنوان خیار فروش، ماس فروش میومدن در خونه امام داد میزدن، خیار داریم، خربوزه داریم، امام بدونه که یه شاگردشه اومده چهار تا مسئله بپرسه، با چه زحمتی معارف رو انتقال میدادن. این کتابا که ترجمه شد، اساتید و شاگردان این کتابا خیلی مورد توجه قرار گرفتن. آقا فیلسوف، آقا حکیم، آقا عارف، مسئله شروع خانقاه و عرفان مسلکی بر اساس مکتب یونان و اسکندریه و هند از قبل از امام صادق علیه السلام شروع شد. اولین خانقاهی هم که برای مسلمان ها ساخته شد در شهر رمله شام بود به وسیله یک کشیش مسیحی. خانقاه رو او برای مسلمان ها ساخت و در هر صورت بعد از ترجمه این کتاب ها و اون تحریف ها مکتب ها مختلفی شروع کرد به پیدا شدن و بحثای عجیب و غریبی در گرفت. جبر و اختیار و خرق و التیام و چون این مباحث را هم حاکم کرده بودن خیلی جاهای قرآن هم جامعه رو گیر انداختن و برای حلش متوسل به تأویلات خطرناکی شدن. به خصوص در بحث معراج گفتن که اگه کسی بخواد بره بالا خرق و التیام لازم میاد و خرق و التیام هم اونجا محاله که کسی بتونه آسمونو بشکافه بره از شکافش بالا بعدم به هم ببندتش. پس معراج حتما روحی و خواب صورت گرفته و به دعای ندبمونم کشوندن، یعنی نسخه بدل براش درست کردن، عرجت بهی که صحیحشه، بالاشم پرانتز وا کردم به روحهی که یه دروغ 100% سبحان الذی اسرا به عبدهی، یعنی همین بندمو به عبدهی، یعنی همین وجودو، نه اینکه جسمشو گذاشتیم روحشو درو بردیم معراج که بتونه از این طاقا رد بشه. اگر مسئله خرق و التیامه که روح هم مثل نور لطیفه، نور از طاق که رد نمیشه پس روح هم رد نمیشه. یه بحثای جنجال آفرینی پیدا شد و اوضاعی پیش اومد و دواعد فلسفه خیلی جا مسلمان ها رو گیر انداخت که مجبور به تحویل و توجیه شدن، مثل بحث اعاده معدوم، یعنی انسان که میمیره محال دو مرتبه همین انسان وارد قیامت بشه. اصلا کجای معارف الهی مرگ به عنوان عدم و انعدام شناخته شد؟ لطافت معارف الهی اینه که کلمه مرگ رو امیرالمؤمنین که خودش صاحب این معارفه معنی میکنن که انتقال و مندار نلا دارن، این چه عدمیه؟ اصلا کی گفته عدم معنیش اینه که پروردگار عالم همه موجودیت انسان رو به لم یکن شیئاً مذکورا برگردونه، در حالی که اینجوری نبود. قرآن مجید صریحاً میگفت در سوره مؤمنون کلا انه هو کلمت قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، یا تو سوره مؤمن میگه النار یعرضون علیها، به اهل برزخ، قدوبن و عشیا و یوم تقوم الساعت خلو آل فرعون اشد العذاب. معدومی در کار نبوده. برزخو میگه کسانی که منتقل شدن هم زندگی نمونه بهشت رو دارن هم زندگی نمونه جهنم. اعاده معدوم یعنی نیومدن قرآن مجید رو بیارن کنار این کتابهای فلسفی یا نذاشتن، مغزا رو شلوخ کردن، احکام رو تغییر دادن، معانی رو درش تحریف ایجاد کردن. خدا میدونه برای ائمه و یارانشون چه زحمات سنگینی ایجاد کردن که جلوی این مسائل بیستن. و مسئله بسم الله هم گرفتار همین بازی ها و جنجال ها شد که آیا جزئه، حالا اگه جزئه خوندنش لازمه، اگر جزنی که خوندنش لازم نی، یه رشته بحثایی رو در این زمینه وا کردن، کتابا رو پر کردن، جنجالی بین هم دیگه پیدا کردن، یه عده بی بسم الله میخونن، یه عده با بسم الله میخونن، یه عده میونه کارو میگیرن، بسم الله رو یواش میگن. شما ببینید این خطرها سر همین آیه بسم الله چه بازی عجیب و غریبی در او بود و ائمه ما علیهم السلام در مقابل این خطرات چقدر زیبا ایستادن. خیلی برای من قبلا این جمله عهدنامه مالک اشتر عجیب بود، ولی وقتی روزگار بنی امیه و بنی عباس و حدیث سازی و تحریف معانی و تحریف احکام رو مطالعه کردم که تمامش هم ریشه در سقیفه داره، تازه فهمیدم امیرالمؤمنین چی میگن. امروزم من نرسیدم عهدنامه رو ببینم که این جمله با اینه یا با کانه شروع شده. شما حتما در عهدنامه ببینید امروز و ببینید ائمه ما به چه دردی گرفتار بودن. خیلی جمله عجیبی کشنده است واقعا که حضرت با خط مبارک خودشون به مالک می نویسن یا کان هازدین یا این نهازدین اسیرن بین یدی الاشرار. نه مسلمینا، نه نه مسلمین نه، یه وقت حضرت نوشته بودن مسلمونا اسیر دست اشرارن، این نه، میگه دین رو اشرار به اسارت گرفتن. یعنی شما از این جمله عظمت خطر رو میتونید درک بکنید. دین خدا رو به اسارت گرفتن اشرار، که حالا داستان بسم الله که آیا جزء سوره است یا جزء سوره نیست، بسم الله های دیگه جزء سوره است یا نه، اگر جزء سوره است خیلی خوب جزء سوره واجبه بخونیم، واجب می بخونیم. ده جور دعوا سر همین یه آیه درست کرد، سقیفه و بنی امیه و بنی عباس. خوشبختانه در علمای معروف اهل تسنن، علمای قابل قبولشون که خیلی مهم من به نظر اونا، که یه زمانی من درس اصول آیت الله العظما وحید رو دوره اول که در مدرسه خان میدادن شرکت میکردم، ایشون گاهی که تو فقه به اهل تسنن میرسیدن یا تو معارف تعبیرهای جالبی داشتن، مثلا شخصیت‌های عظیمی مثل فخر رازی صاحب تفسیر یا صاحبان صحاح سته یا شخصیت های دیگر معروفشون رو تعبیر میکردن به شیخک، میگفتن جمعتون که سواد ندارین، این شیخکاتون یه خورده سواد دارن، حالا اونایی که جانشین این شیخکان پاشن بیان رو در رو با ما حرف بزنن، گرچه میفرمونن هم این شیخکان چیزی ندارن، ولی تو همین به قول ایشون شیخکاشون که آدمای ملا هست، اینا انصاف رو رعایت کردن در جنگ و جنجال سر بسم الله الرحمن الرحیم، اومدن به خصوص فخر رازی که با اصلا میونه خوبی نداره، ولی یه جمله واقعا طلایی 24 عیار سر بسم الله داره که بسیار بسیار عالیه. حالا من فردا انشاءالله نظریات بزرگان شیعه و امثال فخر رازی رو همش رو براتون میخونم، با همدیگه جمع میکنیم، از توش در میاد که بسم الله قطعا جزء سوره است، خوندنش هم حتما واجبه، بدون بسم الله نماز باطله و فاتحه الکتاب کافی و وافی نخواهد.